السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم. خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات و شب زنده داریهاتون رو به احسن قبول بفرماید و توفیق طاعت و بندگی روز افزون مرحمت کند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
حضرت سید ساجدین زین العابدین علیه افضل صلوات المصلین در دعای اول صحیفه سجادیه به درگاه حضرت باری تعالی عرض میکنند: والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. حمد خدایی که بهترین چیزها رو در خلقت برای ما قرار داد، برگزید و ما هم همه طور هستیم. همه انسان ها بهترین چیزها رو خدا بهشون داده، باید خدا رو حمد کنن. خب البته برای اهل بیت چیزایی هست که ما نداریم. یک چیزای خوب مادی هست، یک چیزای خوب معنوی هست، یک قدرتی هست. اونها توجهاتی که دارند که اون رو از خدا میدونند بهترین چیز هاست و ما نداریم. حالی که اونا دارند، زهدی که اونا دارند، این زهد رو هم خدا برای اونا قرار داده. درسته که فعل خودشونه، اما فعل ما منشأش اراده حضرت حق هست. این از بهترین چیزا زهد نسبت به این دنیا در حدی که باعث شده که در مالشون آیه تطهیر نازل باشه. به یخ ما یه زهد دیدیم، خب مثلا نالا خیلی دنیا پرست است، خیلی دورمان شلوغ نکردیم، اما یخ زهد کسی طوریست که اصلا رغبتی به دنیا نداره. اگر چیزی از دنیا رو میخواد، به خاطر خدا میخواد. اگر این لغمه نان رو هم میخوره، به خاطر خدا میخوره. اهل بیت این طور بودن دیگه. حالا دنیا داشتن چیز بده نیست. آدم حتما نباید دستش اینقدر خالی باشه به گدایی بیفته. منطقه داشته باشه ولی دل نبنده. اگر چیزی هم داره میخواد، برای خدا بخواد. گفت نه مردستان که دنیا دوست دارد، اگر دارد برای دوست دارد. کسی داشته باشه همه چیزی در راه دوست بده، در راه خدا بده. این زاهده. زهدی که اونا داشتن خدا براشون برگزیده بود، اون زهدی بود که اونا رو به مقام محمود رسنده بود، در مقام شفاعت بودند. و همچون زهدی کسی در مقام شفاعت واقع میشه، نه با این زهدهایی که حالا ممکنه ما ها داشته باشیم. و بقیه امور معنوی، مقاماتی که خدا کبوتا بر اونا خواسته بود، از محاسن این خلق است. اما اونی که برای همه خلق هست همین بعض بدنشون و نفسشون هست، جسمشون و روحشون هست که ما در این باب داریم صحبت میکنیم. در باب نفس و این که چقدر برای ما خوب هست که خدا این رو برای ما برگزیده، این مطالبی هست. آخرین آیه که آخرین مطلبی که جلسه قبل گفتیم راجع به این آیه بود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. یعنی ای مؤمنین حرف خدا و رسول رو بپذیرید اون وقتی که شما رو میخواهیم برگ زنده تون که از کنید. اگه خدا و رسول میگن بیاید اینجا، یعنی بیاید به حرف ما گوش بدید، بدین رو زنده بشید، این حیات غیر از حیات اجباری و غیر اختیاری است. ما الان زنده ایم، به دنیا آمدیم، نه زنده شدیم نه به اختیار خودمون. اما این حیاتی که اینجا میگن بیاید، این حیات اختیاریه. بیاید حرف گوش بدید، عمل کنید تا حیات اختیاری بیدن. حیات اختیاری غیر از این حیات فعلی اجباری است. حیات اختیاری حیات ابدی است. این حیاتی که ما الان داریم این مشرف به موت هست. همه میمیرند، هیچ کس زنده نمیمونه. برای حیات فعلی حیات موقتی است، نمیشود بهش تکیه کرد. این حیات شرایطی است برای رسیدن به حیات ابدی. حیات ابدی برای همه هست. درست میکنه حیات ابدی برای همه هست، برای فاجر و فاسق هم هست، برای صالح و محسن هم هست. منتها یه حیات هست با استجابت خدا و رسول حاصل میشه، میشود حیات ابدی طیبه، حیات طیبه ابدی. یک حیات هست با استجابت شیطان و هوای نفس حاصل میشه، اون میشه بعد یه حیات خبیثه. اینا هر دو در عالمی هست که اون عالم خودش باقیست. تو این عالم که فانیست از بین رفتنیست اون حیات حاصل نمیشه. نشانه های اون حیات هست، نشانه های اون. یعنی در این عالم با استجابت خدا رسول نشانه های حیات ابدی، حیات طیبه ابدی برای انسان حاصل میشه. مثلا خدا توکل میکند آمنو بالله و رسوله. خب این موجب حیات طیبه است. وقتی انسان در خودش بارقه های ایمان رو دید، وقتی فهمید که خدای تبارکتال در نمیلم همه کاره است، هیچ که دیگه هیچ کاره نیست، این بارقه های ایمان درش پیدا میشه. به این معنا که دیگه همه عالم رو به هیچ حساب نمیده، حیات خودش رو برتر از همه عالم میبینه. اون وقت اگر شرایطی پیدا بشه که بخواد حیاتش هم از من ببره، میده. بلکه میگه این حیات که مال من نیست، این حیات موقتی است، این حیات غیر اختیاری است، اینو میده برای که اون حیات رو. این حالت که کسی بتونه از این حیات راحت دست برداره تا به اون حیات برسه، این خودش بارقه حیات ابدی است. چه راحت نیست. چرا؟ یه چیزی میخوایی بده، اون چیه؟ حیات زندگی. اگر یه چیزی بهتر از اون گیره نه، خدا نیستونو بده. چون یه حیاتی، اینم حیات و اونم حیات، گیرت میاد که نسبت به این حیات ناپایدار اون حیات پایدار و دائمی حاضر این راحت بدی و الا دو دستی رو میچسبی. این کجا حاصل میشه برای انسان؟ در استجابت خدا و رسول، در گرفتن دستورات اونا، در پیروی از مشی و مرام اونا، این حاصل میشه. اینه که میفهمد استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی شما که الان در این حیات غیر اختیاری هستید، شما در واقع یه نوع میت هستید. خدا به پیغمبرش میفهمد انک میت و انهم میتون، تو الان مرده ای، قابلیت من کم داری بعد از حیات اختیاری، یعنی همه میمیرن، الان تو میتی. آیه قرآن ها خدا به پیغمبرش میفهمد انک میت و انهم میتون، همه همینه که بینیم مردن که زنده نیست. اگه زنده بودیم نمی فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، دیگه زنده رو که دوباره زنده نمی کنن که، این که میشه تحصیل حاصل دیگه، معنی نمیده. پس ما همه الان ضمن این که زنده هستیم مرده ایم. مرده ایم وقتی که استجابت خدا رسول کردیم زنده میشه. یا این هر رسول یا انک میتون و انهم میتون. خب این میت بودن و بعد حیات پیدا کردن به استجابت خدا و رسول، این با نفس پیدا میشه. هرچه انسان نفسش رو بیشتر تربیت کنه، اطاعتش از خدا و رسول بیشتره، حیاتش حیات نورانی تر است. حالا بگید حیات یعنی شما که حالا همه زنده ایم دیگه، همه مثل هم زنده ایم، آقا شما زنده ترید یا ایشون زنده تره یا اون زنده تره؟ جواب چیه؟ همه زنده هم. به اصطلاح این یه مقول مشکک نیست، همه زنده هم. اما اون حیات مقوله قابل تشکیکه، مثل نور شمع داریم، لامپ 20 ولت داریم، لامپ 100 ولت داریم، لامپ 200 داریم، نور افکن داریم، خورشید داریم، نور قابل تشکیکه، یعنی ضعیف و قوی میشه. اون حیات مثل این حیات نیست که منم زنده باشم، پیغمبرم زنده باشه، هر دو در یک از زنده باشم. نه، به میزانی که انسان استجابت خدا و رسول داره، حیات داره. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خب اون حیات دیگه مال این عالم نیست، اصلا بارقه هاش اینجا بدون، ولی اون حیات مال عالم است که خودش حیات باشه، اون حیاتی که ابدی است که نمیشه تو عالمی که مرده نیست باشه. پس اون حیات برای این است که تو عالم بعد، چون فرمود بأن الدار الآخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون، اون عالم عالم حیات واقعی و زنده است اگه آدم ها بفهمن، لو كانوا يعلمون، بل نمیفهمن، بل که اینجا سرشون بل نسبت تو آخرشون، حیوانی که سرش تو آخرشه که نمیفهمن که بیرون از سبیله چی میگذره. نوع زندگی انسان ها مثل حیوان نیست، سرش تو آخر شد تو طویله، بیرون نمیفهمه چی. لو کانو یعلمون، کاش میفهمیدن. خب پس این حیات مال کدوم عالمه؟ مال عالمی که درش مرگ نیست، اون عالم همش حیاته. ان الدار الاخرت لهی الحیوان لو کانو یعلمون. و هر چی هم که توی اون عالم هست حیات داره. حیات داره یعنی چی؟ یعنی میرایی نداره، خاموشی نداره، خاموشی نداره. توی بهشت که جزء اون عالم هست و حیات هست، همه چیز زنده هستند. شما ممکن بگید مثلا بهشت و بالاخره قصرهایی داره دیگه، یعنی تو قرآن هم هست کاخها هست قصرها هست، این قصرها سنگ دیگه، سنگ که حیات نداره، سنگ حیات داره. بگو زمرد، زبرجد، یاقوت، یشم، اینا که حیات ندارن، اینا آقا تو این عالم حیات ندارن، در اون عالم حیات دارن، شکلشون فرق میکنه. شما یه چیز رو، یه حیوان، یک سلولی رو، سلول زنده رو منجمدش میکنید، فریزش میکنید، بعد از یه مدت توی شرایطی زندهش میکنید، حیات روش میکنید، برید تو آزمایشگاه ببینید این چیزا هست، حیات در اونجا زنده، اینجا فریز شده هست، حیات نداره، اونجا زنده هست، حیات داره. این نفسی که میخواد با استجابت خدا و رسول حیات دائم و بالنده پیدا کنه و بره تو عالمی که اون حی هست، نمیتونه بره تو بهشتی که چیزایی داره که اونجا حی نیست، مرده است. بنابراین این کاخها و قصرهایی که در بهشت هست، همه سنگاش هم زنده است، حیات داره. آقا بگه خب حیاتش به چه درد میخوره؟ حیاتش به این درد میخوره که به هر وقت به هر شکلی که شما خواستید در بیاد، به هر شکلی که شما بخواید بهشت در بیاد، به هر طرف که شما میرید نهرها بیاد دنبالتون، شما نمیدوید دنبال نهر در بهشت، نهرها میدوند دنبالشون، زنده است، درک میکنه که در خدمت شماست. حالا بگو من سربالایی میرم طبقه چندم، باشه میاد، چون شما استجابت خدا رسول کردید، چون شما نفستون اینجا میراندید، هواها رو گذاشتید کنار، اما رو بودن از بین رفت، استجابت خدا رسول کردید، خدا میگه یحیی کن، شما رو زنده کن، شما رو زنده کرده، حالا میشه شما رو زنده کنه ببره یه جایی که اونجا خودش آثار مرگ درش هست؟ نیست، نمیشه. بقیه چیزای بهشت هم همینطور زنده هست. یه چیزایی در قرآن میخواید مثلا متکاهای فران بطائن ها متکئین علی فرش بطائن ها من استبرق، بر مخده های تکردن که باطنش هم استبرق، باطنش به چه درد ما میخوره؟ شما یک متکئی دارید تکیه بده همون رو شما هم توش هست چه هست، اینا باطن ها من استبرق، اینم حیات داره. اما متکا بالش، بالش حیات داره، زنده است. بله، وقتی میگن اون عالم کلش حیات داره، ان الدار الاخره لحی الحیوان لو کانوا یعلمون، اون لو کانوا یعلمون میدونی برای چی میگه خدا؟ برای اینکه من باورم نمیشه، هر چی همین تکرار میکنم خودم دارم میگم، ما هم باورم نمیشه، بالش هم یعنی بالش هم تو بهش، متکا تو بهش حیات داره، تحت اگه حیات نداشته، نقض این کلام خداست که ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. خدای جواب گفت خلاف نمیگه که نقض خم کلام خدا نمیشه. استدلال جمعی بود که هستن وقتی شما با این حیات میرید اون بعد مثلا چی به شما بدن قابل شما باشه؟ اگر حیات نداشته باشه، موت داشته باشه، اصلا قابل شما نیست. حالا ببین حرف خدا رسول رو گوش دادن چقدر ارزش داره. حالا اون صدا میزنه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، بیاد ببینید اون وقت نمیدونید اون وقت چه خبره، بیاد حرف گوش بدید، مثل بچه آدم حرف گوش بدید، هنچی لما یحیی کن. خب وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، و بدانید که خدا فاصله بین انسان و دلش است. خدا یکی از صفاتی در شما، یکی از اسمایی که دنی خونید تو اون اسمای هزارگانه چیه؟ میگید هو الحی القیوم. حی، خدا حی است. حی یعنی چی؟ حی به معنی که اصلا در موردش موت معنی نداره، نه اینکه زنده شده مرده بود نبود بعد زنده شد حالا باقی، نه اصلا هیچ وقت در موردش موت معنی نداشته، و هرچی حیات هست از او هست. او حیی که خدا هست، غیر از حیی است که ما هستیم. الان به ما میگن حی، اگه چه هستش گفتیم قرآن میگه چی؟ حیتی. به ما میگن حی، مطمئن این حیی که ما هستیم، این زندگی ما اولا از کس دیگه گرفتیم، هستش مال خودمون نبود، پس در واقع ما حی مستقل نیستیم. یک. دو، بعد از مدتی این حیات از ما گرفته میشه. ولی چی جور حیی است؟ چی جور حیی است؟ حی واقعی اونه، الحی القیوم، حیی که همه پابند به اون هستند. اگه چیزی در عالم حیات داره، حیاتش قائم به اون هست. خب حالا اون خدا به نظر شما اگر بخواید از بین دنیا و آخرت یکی رو انتخاب کنه، اون مختار و برگزیده خدا کدومی کیه؟ میشه موجودی که حی مطلق هست، حیات مطلق هست، به عالمی که میت هست میل کنه؟ میشه هم چیزی؟ این که در قرآن میفرماد که خداوند یرید الاخره و انتم تریدون دنیا، شما دنیا رو میخواد، بله خدا آخرت رو میخواد. چرا؟ چرا برای دنیا ارزش قائل نیست؟ چرا میفرماید اگر برای دنیا ارزشی، اگر این دنیا ارزش داشت که اینطور نمیکردی؟ چون دنیا ارزش نداره، بله خونه های کفار سختشون این همه از طلا درستون، پیش خدا ارزش نداره نیست. چرا؟ چون اینجا حیات نیست. نمیشه که موجودی مثل خدا که این حیاته این عالم رو دوست داشته باشه. او عالم رو دوست داره که این حیاته. ان الدار الاخرة لهی الحیوان، این است که والله یرید الاخرة. خب وقتی که شما استجابت خدا براتون کردید، وقتی استجابت خدا براتون کردید، حیات پیدا میکنید. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی حیات پیدا، اون حیات پیدا کردید، اون حیات پیدا کردید، صفت الهی پیدا میکنید. شما میشید حی، دیگه مردنه نیستید، دیگه تموم که مردنه نیستید، برای از این عالم برید، شما مردنه نیستید. اون اراده شما با اراده خدا یکی میشه، چون شما حیید، خدا هم حیه، و شما که میرید تو اون عالم، اون عالم رو دوست دارید دیگه. هم این نیست که ای وای چی شد، هم شد ما مردیم اومدیم، اینقدر اونجا دوست دارید همه چیز رو، رسیدید به مطلوب که از این فکر نمیاد بزن، نفستون دیگه اصلا متمایل به این عالم نیست. از اینجا که میخوام بهتون علاقه داره میترسید، چی میشه؟ اینا رو از اون میگیرن دیگه، ماشین نداریم دیگه، خونه نداریم دیگه، این امکانات نیست دیگه، این پست و مقام نیست، موقعیت نیست، شهرت نیست، محبوبیت نیست، اینا نمیذاره آدم راحت بره. اما اگه کسی استجابت خدا و رسول که اون حیات پیدا کرد، این حرفا رو نداره اصلا. مرگش اینقدر سخت نیست، مرگش مثل کشیدن مویی از داخل خمیره. کافر مرگش مثل اینه که شما اره رو از داخل خمیر بکشید. چیکار میکنن؟ همه رو تلت و فلا میکنن، همه رو به همه روز. مرگ مومن مثل موییست که از داخل خمیر بکشید. چقدر راحت آسان میدون، هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی که فرمان خدا و رسول استجابت شد، اون حیات رو پیدا کردید، میل و علاقه به این دنیا از بین میره. رفتنتون از این دنیا مثل بیرون آمدن مو از خمیره، هیچ مشکل نیست. بعدم که رفتید اونجا به مطلوبتون رسیدید. مطلوب چیه؟ حیات. مشابه خودتون، شما حیات پیدا کردید، اون عالم هم حیات دارد. اینه که وقتی میرسید اونجا، اصلا این مطلب که حالا در دنیا چی بود، ما چیا رو گذاشتیم پشت سر، خانوادمون گذاشتیم پشت سر، این حرفا نیست، این مال اینجاست، اموال گذاشتیم، اصلا از این حرفا نیست. هی دیگه میل به این میت نمی کنه. مثل اینکه همین الان شما فکر نکنم دوست داشته باشید شب برید تو قبرستون بخوابید، شب برید تو مرده شروخانه که 20 تا مرده هستن منتظرم که فردا بشورمشون. شما میل نمی کنید برید اونجا، میل میکنید برید اینجا، تو این جایی که آدم های زنده هستن، اینجا شب رو به صبح ببرید، نه تو قبرستون. اونجا هم همیده، وقتی اونجا رسیدید دیگه میل به حیات اونجاست، میل به بازگشت نید. مگر برای شرایطی که حیات شما رو نورانی تر کنه. چون چی عرض شد؟ عرض شد که حیات اونجا مثل حیات اینجا ثابت نیست که همه بگیم حیات داره، این حیات داره، اونم حیات داره. حیات اونجا مراتب داره. اگر برای این باشد که مرتبه حیاتتون رو ببرید بالا، میل میکنید بیاد اینجا؟ میل میکنید؟ اگه نه. گفتن که حضرت عیسی علی نبی نوحالی علیه السلام مادرش رو در خواب یا در مکاشفه یه جای دید. بلخد حضرت مریم سلام الله علیه گفت مادر دوست داری به دنیا برگردی؟ مریم که در دنیا خوشی نداشت، مریم در دنیا فحش نید، تومت شنید، عفیفترین زن عالم مورد بدترین تهمتهای بی‌عفتی قرار گرفت. چه ازش دارندم؟ ولی مادرش گفت عرض از نمیدم، دوست دارم برگردم. عجب. گفت برای چی دوست داری برگردم؟ گفت برای دو چیز. برای دو چیز. اون دو چیز چی بود؟ اون دو چیز همونهایی بود که حیات مریم رو بلنده تر میکرد، نورشو بیشتر میکرد. گفت برای دو چیز دوست دارم به دنیا برگردم، یکی این که روزهای گرم و داغ تابستان روزه بگیرم، روزه است حیاتشو نورانی میکنه، از صوم اللیل روزه مال من است و انا اجزابه، من خودم خدا داره تعبیر از خدا ساعتو طبق نقل روایت، من خودم پاداش روزه هستم، پاداش روزه این دیگه از بهشتم بالاتر. یک دیگه برای چی مادرم، دیگه برای چی میخوای بیاد دنیا؟ گفت برای که شبهای بلند زمستان با آب یخ وضو بگیرم، شبهای بلند زمستان به نماز بایستم، شبهای بلند. مریم برای چی میخوای بیاد تو برگرده تو دنیا؟ ما با تو دنیا دنبال چی هست؟ این میل مریم به دنیا میل به دنیا نیست، میل به حیات برتره. فقط برای این است که ممکنه یک کسی رفته اون دنیا میل داشته باشه برگرده، یا این که مثلا اصحاب ابی عبدالله علیه السلام در پاسخ این که مثلا امام حسین میگفت شما چیکار حاضری بکنی؟ حاضری بمونی؟ حاضری بری؟ فلان چی میگفتن؟ شنیدیدی؟ بعضیشون میگفتن که من اگر مثلا بهش میگفتن که میری فردا کشته میشی چیکار؟ میگفت من اگر کشته بشم بدنم را بسوزانم، خاکستر اونو برباد بدم، دوباره زنده بشم، دوباره کشته بشم، دوباره تا 100 بار هم اینطور بشه دوست دارم این راه رو برم، دست از تو بر نمیدارم. خب این وقتی که میدونه که اگر در رکاب ابی عبدالله شهید شد چه مقامات درجات داره، چرا میگه دوباره خاکستر شدم دوباره برگردم، دوباره بیام دو شمشیر بخورم، دوباره میگه 100 بار میخوام برگردم، برای که اینا میدونن هر باری که برگرده در رکاب ابی عبدالله حیاتش مثل لعلتر میشه، نورانیتر میشه. اینا همچین نفس های پاکی هستن، خودشو در بس در اختیار خدا و رسول قرار حیات پیدا کرده. این حرف رو میدن، این حرف مال مرده ها نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات مال نفس، این حیات مال جسم نیست، باید به نفس رسید، باید به نفس رسید. معنویات اینا قضای روح، قضای نفس. خدمات بر و انفاق، التقرب الالله بالبر و الانفاق، تقرب با خدا با نیکی کردن، با انفاق، با خدمات، با دست یکی رو گرفتن، با مشکلی از کسی حل کردن، با دلی شاد کردن، اینا هم رسیدگی به نفس. سر سفره نشستن، کباب ها هرچی طولانی تر و چاختر و خوشمزه تر و چرتر خوردن، این مال بدنه، زیاد بشه از حدش نفس میمیره، به اون حیاتش هم نمیرسه. ولی اگر این خدمات، این معنویات شد، نفس نشاط پیدا میکنه، بشاش میشه، میره به سمت اون حیات، چون اینا خودش جزء استجابت خدا و رسول. دعا، نماز، نماز اول وقت، روزه لله، اینا که در استجابت خدا و رسول حاصل میشه، این حیات میده به انسان، این حیات میده. وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. خب یعنی چی؟ بدانید که خدای تبارک و تعالی حائل بین انسان و خودش هست و دلش هست. اینو کی میفهمه؟ ما که نمیفهمیم که 100 بار ما گفتن خدا از رنگ گردن نزدیک، چرا نفهمیم؟ اینو کی میفهمه؟ اونی که با اطاعت خدا و رسول حیات پیدا میکنه بهش میگن وعلمو. بعد از اینکه گفتن استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بعد زمینه این پیدا میشه که آدم بفهمه که خدا از خودش به خودش نزدیک تره، از نفس ما به ما نزدیک تره. بله، تا وقتی که انسان دنبال استجابت خدا رسول نفسه، دنبال هوای نفسه، دنبال لاوبالیگری هست، اینا رو نمی فهمه. شاید نیست که به حد آدم بفهم، چون اینو باید خود خدا با آدم بفهمونه. خود خدا وقتی با آدم بفهمونه که آدم بره طرفش. وقتی میگه خدایا من فقیرم، من عاجزم، من کسی نیستم، جز تو کسی رو ندارم، الهی من لی غیرک، اسألوه کشف ضری و نظر فی امری، امر من کدوم امر من؟ نمیگه من نظرت اموری، شغلم اینطوره، آقا کارم اینطوره، خانواده من. نه، چی میگه؟ میگه امر. نه امر کدومه؟ الهی من لی غیرک اسأله کشف ضری و نظرت امر، نظر در امر، امر من یعنی این که به تو نزدیک میشم، این که در مسیر فطرتم قرار میگیرم، این که فطرت توحیدی بیدار باشه، این که توحید فطری پیدا کنم، این که حجابهای عالم منو نگیر. امر اینه، یکی هم بیشتر زمین گرفتار حجابها به دنیا نشم، از تو دور نشم. نه من نظرفی اموری، بقیه که تو دست دادی، پا دادی، چشم دادی، باید برم دنبال زندگی پیدا کنم. اینجاست که از تو درخواست کنم، کسی هم غیر از تو نیست. الهی من لی غیرک، کی دارم؟ کی دارم که به من بفهمونه که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. مگه میشه کسی غیر از خدا با آدم بفهمونه که خدا از قلب انسان به انسان نزدیکتر؟ اینو اون باید بفهمونه. تو این مناجات هم همینه میگه، الهی من لی غیرک اسأله کشف ضری و النظر فی امری. خب اگه کسی غیر از اون نداره، چرا حرف دیگران رو گوش میدیم؟ چرا میرم دنبال دیگران؟ چرا به جای که حرف خدا رسول رو گوش بدم و بفهمم و تحریف کنم و بذارمش در میدان عمل، چرا میرم سراغ دیگران؟ خب نتیجه چی میشه که گفتن خالقه رو همه گفت، میشم این دیگه خودش. خالقه رو همه گفت دیگه، اونقه نمیفهمم که خدا از قلب من به من نزدیک ده. اما اگه اهل خدمات، اهل انفاق، اهل کمک به دیگران، خیرخواهی، دلسوزی، مجاهده برای رفع مشکل مسلمانان، بعدم نماز، دعا، طاعت، بعدم شبی نیمی دنبال علی را افتادی گفتی الهی من لی غیرو کسر و کشف صفری من نظر فی امری، بعد اون میگه که به من مربوط نیست، برو دنبال کارت. میگه ملائک من بنده من اومده، میگه من غیر از تو کسی ندارم. بنده اومده میگه من غیر از تو کسی ندارم، من دستش نگیرم. میشه آدم بره چبی نمیدم خونه یک کسی در بزنه، میگه آقا برادر خواهر من این مشکل دارم، غیر از شما کسی ندارم. همونا که انسان هم هستن، خودشون هم گرفتارن، محتاجن، آدم رد نمی کنن، حتی خدا رد می کنن. خدا خودش میگه استجیب و لله، بیایید گوش بدید تا زنده تون کنم. بعد بری بگی من مشکل دارم، من در حیاتم مشکل دارم، من مرده هستم، حیات واقعی ندارم، ازش دورم، یه عنایتی بکن من بفهمم که تو کی هستی، من کی هستم، تو کجایی، من کجا هستم. خدا ردش میکنم. ما ها کز هستم تو بک، همچین گمانی به خدا نیست. کسی همچین گمانی به خدا داشته باشد، این توحیدش خودشناسیش ضعیفه. ولا اخبرنا بفضل که انک یا کریم، از جایی از آسمانی روایتی اهل بیتی به ما همچین خبری ندادن، به ما نگفتن که شما برید در خونه خدا، نرید در خونه خدا که گوش نمید، به ما همچین چیزی نگفتن، به من برید خدا گوش میده. گفتن من ولج بابا ولج ولج، یعنی هر کس در خانه رو بزنه ولج کن، ای بزنه. بابا خدا قسم بعض وقتا یکی یه بار دو بار سه بار زنگ بزنه، نمیخوام جوابشو، آخه دفعه چهار پنجم میگم ولش بزن جواب بده. میشه میگه گفت پیغمبر اگر تو بیداری عاقبت تندد برون آید سد. میشه تو شبهای مراقبت آمدن به درگاه خود بگی یا الله جواب نگیره؟ گفت پیغمبر اگر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری، به شرطی درست در بکوبی، نه که یه بار در بزنیم بریم دوبار در حوصله‌مون سر داره، نه که بگیم بابا ما از ما دور صدای ما رو نمیشنویم، بابا از من به من، از قلب من، از دل من به من نزدیکتره، صدا من میشنوه، مشکل از خود من. اینجوری باشه جواب. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. بدانید که شما آخرش حشرتون با اوست. این از الان اونس بگیرید، نکنه که شما رو ببرن تعذیبن، اینجور باشه ببرن تشریفن. یعنی چی؟ یعنی همه میرن حلو خدا، منتها هرکس برای چیزی میره، میبرن پلو پادشاه، گاهی میبرن چوبش بزنن، خطا کرده، این تعذیب از باب عذاب شکنجه میبرنش. یه وقتم کار خوب کرده، پادشاه گفته بیارید من بهش سله بدم، جایزه بدم، از باب تشریف و اکرام و انعام میبرن. اینجا همینطوره، نکنه ما رو ببرن، نکنه محشور بشیم، الیه تحشرون، به اون سمت بریم، اما تعذیبن، برای کجا خوردن بریم. چرا این کار رو کردیم؟ گفتیم این کار رو نکنه، چرا کردیم؟ یا خواست آدم میره رو کودک شو خود، یه وقت نه، میره جایزه شو بگیره، پاداش شو بگیره. یه جور باشه که ما رو تعذیبن، تعذیبن نبرن، تشریفن و تکریمن ببرن. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. الان که خدا از قلبتون به شما نزدیکتره، بعدن هم حشرتون با اونه، میرید تا اون خبری دیگه نیست، جای دیگه خبر نیست، جای دیگه نیست که برید اونجا چیزی بخواید و پاداش و این حرفا نیست. إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. پس از الان اونس بگیرید، اونس بگیریم که وقتی میخوان ببرنمون بدونیم میخوان ببرن جایی که دوست داریم، حلو محبوب. بله اگه الان اونس نگیریم رفتارمون سخت، وقتان کندن هم میشه مثل همون اره رو از دوی خمیر در آوردن، چطور همه خمیر رو پخش میکنیم برای همچه به هم میرسه، سخت داری که. خب بسید طب بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. خب ماه مبارک رمضان هستید، روزه دارید، اواخر ماه هست، صاف شدید، پاک شدید، نزدیک افطار هست، وقت استراول دعا به دستی ببریم به آسمان، پروردگارمونو بخوانیم با اخلاص، چند جمله دعا کنیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم به محمد و اهل بیته، یا الله
یا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. ببین بازارگرمی نمیخوام بکنم ها، ولی این حساب کتاب داره تو عالم، ملائکم روی دستا حساب میکنم چقدر اومده بالا، میزان احتیاج ما رو، میزان فقر ما رو، میزان صداقت ما در نیاز ما، اینا میسنجن ملائک. ای بی نظر روزه خسته اما دستای بالا یه چیز دیگه است، خدا این فقرا اومدن بدن باید، خدا اینا بندگان عاجز هستند، ما ناتوانیم، ما ضعیفیم، تا توانا تویی، قادر تویی. این دستا رو میبینی، این دستا برای نمایش نیومده. بالا خود این دستا داره میگه من نیاز دارم، بلایی که ما صاحبان این دستا نگیم چیزی. به این دستایی که بالا اومده رحم نمی کنی خدایا، از من رحم بکن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بمحمد وأهل بيته يا الله
يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا ما رو ببخش و بیامرز، گناهانمون، بدیهامون، سیئاتمون به حسنات و صالحات مبدل بفرما. مولای ما، امام زمان ما، حضرت ولی عهد، وجود شریفش از جمیع بلایا حفظ بفرما. فرج مبارکش نزدیک بفرما. برا از یاران خواستانش قرار بده. دل مبارک مالا مال از غم و اندوه و قصهش رو خدایا به دلی شاد و با نشاط مبدل بفرما. اسلام و مسلمانان در سراسر عالم نصرت عنایت بفرما. کفار، مشرکین، منافقین، امریکای جنایتکار، اسرائیل آدم کش، اروپای مکار هیلگر پشت همانداز، کشورهای وابسته به استکبار در منطقه، گروه های تکفیری و آدم کش العقب بفرما. امام امت، شهدا، سر سفره اهل بیت متنعم بفرما. رهبرمون سلامتی، طول عمر، عزت، شادابی، نشاط، نفوذ کلمه روزافزون مرحمت بفرما. گرفتارها، بیچاره ها، درمانده ها، محرومین، مستضعفین، مریض ها، مریض دارا، قرض دارا، خانواده شهدا، خانواده جانبازان، خانواده ایثارگران، خانواده آزادگان، خودشون، رزمندگان اسلام در هر جای این عالم هستند به بهترین شکل دستگیری بفرما. پروردگارا فرزندان ما، جوانانمون، دختر به پسر، اسباب فکر و فهم و فرهنگ متعالی، اسباب اشتغال، اسباب ازدواج، اسباب تحصیل، اسباب زندگی عزتمندانه خدایا براشون فراهم بفرما. توفیق طاعت و بندگی به همه ما مرحمت بفرما. حسن عاقبت به همه عنایت بفرما. حاجات شرعیه مؤمنین، مؤمنات، مسلمان ها، شیعیان، روزداران، اونا که دستشون در این ماه به سوی تو دراز هست، حاجات شرعی به خیر برآورده بفرما. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله